الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب غربه فرمود واجبات نماز 11 تاست، ارکانش 5 تاست. اشکالهایی به ایشون مطرح شد. اشکال اول این بود که چرا فرمودید واجبات نماز 11 تاست؟ غیر از این 11 تا که نیت و قیام و تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و قرائت و ذکر و تشهد و سلام و ترتیب و موالات، واجبات دیگر هم داریم؟ طمأنینه در نماز واجبه، وضع مساجد سبعه در سجود لازمه، جلوس در حال تشهد لازمه، جلوس بین السجدتین لازمه، جلسه استراحت بعد از سجدتین به نظر مشهور لازمه. آقای حکیم فرمودن که ممکنه توجیه کنیم بگیم ایشون مقصودشون واجباتی بود که در عرض هم هستن، نه شرائط اجزاء نماز. واجب فی الواجب ها که شرائط اجزاء نمازن، اونا رو نمیخواسته بگه، ولذا طمأنینه شرط اجزاء نماز، وضع مساجد سبعه شرط سجود در نماز. خب این توجیه آقای حکیم درست نیست، برای اینکه بازم این تقسیم بندی ناقصه. جلوس بین السجدتین جزء شرائط اجزاء نماز نیست، جزء افعال نمازه. مرحومای خویی فرمودن به نظر ما چون قبلا شرائط نماز رو شروع کرده بود صاحب غربه، طهارت، از خبث، از حدث، استقبال قبله، وقت، الان میخواد واجبات صلات رو برای اجزاء صلات بیان کنه. اجزاء صلات 9 تا بیشتر نیست، همین 11 تا که صاحب قربه مطرح کرد 3 تاشو خارج کنید، نیت که قصد قربت اون شرط صلات، نه جزء صلات، ترتیب شرط اجزاء نمازه، موالات شرط اجزاء نمازه. اجزاء نماز غیر از این سه تا که خارج کردیم، اون 8 تا دیگه‌ای که صاحب عروه گفته هست به اضافه جلوس بین السجدتین و جلسه استراحت بنابر قول به وجوب آن، پس ما اجزاء نماز میشه 9 تا. ما اشکالمون با خویی هم اینه، آقا شما طبق مبنای خودتون وضع مساجد سبع در زمین شرط سجود نیست، شرط جزء نیست، واجب مستقله. چجور جلوس بین السجدتین واجب مستقله؟ چجور ذکر در سجود واجب مستقله، شرط سجود نیست؟ یعنی نماز مرکب است از سجود و ذکر در حال سجود و امور دیگر. فرق میکنه با شرایط سجود، مثل این که باید محل پیشانی پاک باشد، اون شرط سجود. اما آقای خویی فرموده وضع مساجد سبعه غیر از وضع پیشانی بر آیسه و سجود علی، اون یک واجب مستقل نیست در ضمن سجود، شرط صحت سجود نیست. خب جناب آقای خویی طبق مبنای شما پس وضع مساجد سبعه هم میشه جزء دهم غیر از این نه جزئی که شما نام بردید. چرا آقای خویی فرموده وضع مساجد سبعه جزء مستقلیست شرط سجود نیست؟ به این مناسبت آقای خویی معتقده که حدیث لا تعاد که گفته که لا تعاد و الصلاة الا من خمس، الوقت و القبله و الطهور و الرکوع و السجود، مستثنا سجود مأمور به، رکوع مأمور به. و لذا میگه اگر کسی بر مکان نجس سجده کرد ولو سهوا نمازش باطله، چون اخلال به سجود مأمور به کرد. اگر سجده کرد بر جایی که سجود بر آن صحیح نیست ولو سهوا نمازش باطله، چون اخلال به سجود مأمور به کرده. بعد به ایشون نقض میکنن، میگن پس شما باید کسی که ذکر سجود را سهوا نگفت بگویید نمازش باطل است. ایشان میگوید مگر ذکر سجود شرط صحت سجوده؟ یک واجب مستقل نیست در سجود مأمور به واجب از ذکر سجود. شما وقتی سجده کردید سر از سجده برداشتید یادتان آمد ذکر سجود را نگفتید، اگر بخواهید مجدداً سجده کنید ولو یک سجده، ذکر سجود بگید فایده نداره، چون عم شدید به ذکر سجود در ضمن سجود مأمور به. سجود مأمور به همون سجود اول بود که شما فراموش کردید ذکر آن را، و او که صحتش مشروط نبود به ذکر. ولذا حدیث لاتعاد میگه اگر من نبخشم فراموش کردن این ذکر سجود را، مجبور هستید نمازتون را اعاده کنید، و این خلاف حدیث لاتعاد. بعد آن خویی فرموده که اگر شما بگید خب بعد از رفع رأس از سجود، اگر من بفهمم که یکی از مواضع سبعه هم غیر از پیشانی روی زمین نبوده، اونجا باید بگید اگر یک سجده است اون یک سجده رو تدارک کنم، اگر دو سجده بوده نماز باطله، چون اخلال به سجود مأمور به است. ایشان فرموده نه اینم ما قبول نداریم. وضع مواضع سبعه غیر از وضع جبهه واجبون فی واجبه، این واجبون مستقل شرط صحت سجود نیست مثل ذکر. بعد از این که سر از سجده برداشتید دیگه محل آن گذشت، شبیه این که برید رکوع یادتون بیاد حمد و سوره نخوندید، اینجا سر از سجده برداشتید یادتون آمد این واجب مستقل رو در ضمن سجود ترک کردید. مراد ما از واجب مستقل اینه که در عرض سجوده، نه اینکه امر استقلالی داره. نه، امر استقلالی رفته رو مرکب نماز که یک جزءش سجوده، جزء دیگرش هم وضع المواضع السبعه فی زمان سجوده است. اینا دو تا جزء مستقلن در این مرکب ارتباطی نماز. شما وقتی سر از سجده برداری یادت بیاد وضع مواضع سبعه نکردی، خب این اگر حدیث لا تعاد نگذرد و نبخشد این اخلال به وضع مواضع سبعه را، چیکار میخوای بکنی؟ اگر یک سجده باشه، خب اون سجده رو تدارک میکنی، اما اگه دو سجده باشه که دیگه نمیشه دو سجده رو تدارک کرد، زیاده دو سجده لازم میاد، نماز باطل میشه. اما خوشبختانه وضع مواضع سبعه شرط سجود نیست. اگه شرط سجود بود کار خراب میشه. نه، اگر شرط سجود باشد یعنی امر شدید به حصه ای از سجود، امر شدید به سجود خاص. اگر شرط ساعت سجود باشد، آلخوی میگه حدیث لا تعاد نمیتونه این نماز رو تصحیح کنه، چون اخلال به سجود مأمورون ده. اگر دستش رو نذاره زمین، نه دراز کشیدن که نمیگن سجود، هیئت ساجد هست، ولی بعض مواضع سبعش رو روی زمین نگذاشته، انگشت شستش فاصله داره از زمین، هیئت سجود حفظ بشه، دستش رو نگذاشته روی زمین، یه دستش بالا، انگشت شستش رو نگذاشته روی زمین، خب این سجود صدق میکنه. خب این فرمایش آی خویی نتیجهش این میشه که وضع مواضع سبعم بشه یه واجب مستقل. وقت چرا فقط نه جز داره نماز، جز دهم هم باید ایشون میگفت وضع مواضع سبعم. و اساسا این فرمایششون خلاف ظاهره، انما السجود علی سبعه اعظم، این ظاهرش این که اصلا سجود مأمور به را مختص میدونه به سجود بر مواضع سبعه. بله سجود عرفی اعمه، ولی این ظاهرش اینه که سجود مأمور به سجود بر هفت عضو هست. اگر ما نگیم که اخلال به شرایط سجود، اخلال به سجود عرفی چون نیست مشمول حدیث لا تعاده، به سای خویی بگیم نه اخلال به شرایط شرعی سجود داخل در مستثنای حدیث لا تعاده است، اخلال به سجود مأمور به است، کار مشکل میشه. ولی چون ما معتقدیم که اخلال به شرایط شرعی سجود بعد از تحقق مسمای سجود داخل در عقد مستثنا منه حدیث لا تعاد، چون عرفن اخلال به سجود نیست، ولذا حدیث لا تعاد باید بیا تصحیح کنه این نمازی را که وضع مواضع سبعه نکردیم. البته توی سجده کار مشکله، نمیدونم چرا فقها در یک سجده هم گفتن لازم به تدارک نیست، اگر بعد از این که سر از سجده اول برداشت متوجه شد که دستش روی زمین نبوده، این نیاز به تدارک ندارد. آقای خویی توجیه کرد، خب چون وضع مواضع سبعه یک واجب مستقلی است در ضمن سجود مأمورون به، که همون سجودی است که انجام داد، شرط صحت سجود نیست. اما ظاهر مشهور اینه که شرط صحت سجود میدونن، و سجده واحد اگر باشه که مشمول حدیث لا تعاد نیست، چون از عدم عفو از اخلال به این شرط اعاده نماز لازم نمیاد. یک سجده است، ما نمیگذاریم، نمیبخشیم تو را، وضع موازه سبعه نکردی بر زمین، خب یک بار دیگر سجده میکن، مشکل پیش نمیاد. فوقش اون سجده اول میشه زیاده یک سجده واحده سهوان، اونم که مبطل نماز نیست. ولذا ما از نظر اون مشکل کسی که بعد از یک سجده بفهمد که وضع مواضع سبعه نکرده، چون شرط صحت سجود ظاهر عرفیه قدیله، حدیث لاتعاد هم که جاری نمیشه در اینجا، چون اگر شارط حدیث لاتعاد رو جاری نکند در اینجا که مستلزم بطلان و اعاده نماز نیست، یک سجده رو تدارک میده. بلکه اشکال رو بالاتر بگم، اگر دو سجده این طور بود ولی هنوز داخل در رکن بعدی نشده، خب اون سجده اول رو اگر حدیث لاتعاد نگیره نماز باطل میشه، چون مجبورم هم اینو اعاده کنم هم سجده دوم رو، میشه زیاده رکن. اما حدیث لاتعاد به چه دلیل سجده دوم رو بگیره؟ مقتضای صناعت اینه که سجده دوم رو تکرار کنم. حدیث لاتعاد سجده اول رو میگیره، چون اگر اونم نگیره چیکار میخوام بکنم؟ دوتا سجده رو تدارک کنم که میشه زیاده رکن. ولی سجده دوم رو برای چی بگیره؟ بله اگر رکوع کردم بعد ملتفت شدم، اونجا حدیث لاتعاد باید بیاد، اگه نیاد نمازم محکوم به بطلان میشه. سجده‌ای که تدارک میکنم اتیان مأمور به، من با این سجده که الان تدارک میکنم دارم امتثال امر میکنم. سجده اول که از اول، سجده اول غیر مأمور به بود، من الان دارم سجده مأمور به رو به جا میارم. اون سجده اول سجده غیر مأمور به، او مصداق زیادی غیر عمدیه میشه، اون که موجب بطلان نماز نخواهد. خب اشکال دومی که در اینجا هست به این عبارات صاحب عروه، بله اگر این اتفاق در دو سجده بیفته، وضع مواضع سبعه نکرده باشه در دو سجده ولی هنوز به رکوع نرفته، نه الان اخلال به مجموع سجدتین مبطل نماز است، من یک سجده دیگه که میارم دیگه اخلال به دو سجده نکردم. اگر چهار تا سجده بیارم، این دو سجده آوردم دوبار سجده اینه میشه زیاده رکن. ما حرفمون اینه، چون ظاهر ادله اینه که وضع مواضع سبع شرط سجوده، انما السجود على سبعه اعظم، این حکومت داره دیگه، یعنی غیر از این سجود نیست. خب وقتی اینجور شد میشه شرایط سجود. شرایط سجود ما به نظرمون مشمول حدیث لا تعاده، چون مقوم صدق عرفی سجود نیست، اما نسبت به سجده واحده که حدیث لا تعاد جاری نیست. اگر سجده واحده رو من اینجور کردم، خب لا تعاد و سلات که نمیاد اینجا حرفی بزنه. چرا؟ برای اینکه از حکم به بطلان این سجده واحده که عادی نماز لازم نمیاد. آقا میگه که سجده مامورون به رو بیار، کدوم زیاده میشه؟ اون جعل الفعل سابق زائدن که مبطل نماز نیست. آقا من با اتیان مامورون به کاری میکنم که اون فعل قبلی مصداق زیاده بشه، این که مبطل نماز نیست. من دارم امتثال امر خدا میکنم. گفته استر علی مواضع سبعه، میگم آخه قبلا اجتماعی لم از تو در المواضع سبع سجد تو حالا غیر المواضع سبع. خب حدیث لا تعاد میگه که زیادی حدیث لا تعاد، نه این لا تعاد عام، دقت کنیم ما یه حدیث لا تعاد عام داریم، لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و التهور و الرکوع و السجود و التشهد سنه و القراءت سنه و سنت لا تنقض الفریضه. دو تا حدیث لا تعاد خاص داریم در خصوص سجده واحده. من نسی فزاد سجدتن قال علیه السلام لا تعاد الصلاة من سجدته، من نسی سجدتن بازم لا تعاد الصلاة من سجدته. نسیان سجده واحده یا زیاده سجده واحده دلیل خاص داریم که لا تعاد الصلاة من سجدته. خب این لا تعاد خاص به سجده واحده، خب این لا تعاد الصلاة من سجدته. حالا که در محل خودشی سجده واحده رو ناقص به جا آوردی سهوًا، حالا هم داری به سجده تامه، اون سجده قبلی میشه مصداق من نسی فزاد سجدتا. الان که داری اتیان رو به مأمورون نمی کنی. این در جایی که یه سجده رو با این مشکل مواجه میشی. اگه دو سجده رو با این مشکل مواجه شدی ولی هنوز داخل در قیام نشدی، داخل در رکوع نشدی که محل رکنی این سجود باقی است، شبهه ما اینه ولو خلاف مشهوره، اما این شبهه رو ما داریم که آقا من این سجود دومم سجود مأمورون به نبوده. اگر حدیث لا تعاد جاری نشه که نماز محکوم به بطلان نیست، این سجده ثانیه رو تدارک میکنه. ولی اگر سجده اولا هم مشمول حدیث لا تعاد نباشد، وقت من چه بکنم؟ باید دو سجده به جا بیاورم، میشود چهار سجده، نمازم باطل میشود. و اگر هم بخواهم اعتنا نکنم نقصان سجدتین مأمورون به ما میشود، ان عمدن و التفاتن، تو هنوز محل باقی است. زیاده رکن حالا مشهور میگن مبتله دیگه، مثل زیاده رکوع. حالا اینو عرض میکنم، نه خیر، ما میگیم آقای خویی فرمود سجود مأمورون به، و اگر کلام مشهور رو هم زمین میکنیم وضع مواضع سبع شرط سجود است، بعد از بنابراین اصلا حدیث لا تعاد جاری نمیشود، این نماز محکوم به بطلان است. ولی بعد از رکوع ملتفت بشنم، چون اخلال کردم به سجود مأمور به. ولی اگر قبل از رکوع ملتفت بشم که محل تدارک این سجده ها باقی است، اینجا ما حرف داریم. یک وقت بحث بعد از رکوع آی خویی میگه اخلال به سجود شرعی مبطل نماز است اگر بعد از رکوع ملتفت بشوید. وضع مواضع سبعم اگر شرط شرعی سجود باشد، این نماز محکوم به بطلان است. ما اینجا وفاقا للمشهور میگیم اخلال به شرائط سجود اخلال به سجود عرفی نیست، وفاقا للسید سیستانی و شیخ الاستاذ و کثیر من الاعلام. این یه بحثه. اما قبل از رکوع مشهور گفتن اگر ملتفت بشه بعد از رفع رأس از سجود که وضع مواضع سبع نکرده، نیاز به تدارک سجده نداره ولو قبل از رکوع. آقای خویم توجیه کرد گفت بله ما همینو میگیم، چون وضع مواضع سبع از شرایط صحت سجود نیست، مثل ذکر سجود است، واجب مستقل نیست. اینجا ما حرف داریم، میگیم خب ما که نمیتونیم این رو بپذیریم، خلاف ظاهر ادله است که بگیم وضع مواضع سبع شرط صحت سجود نیست. انما السجود علی سبعه اعضا، ظاهرش اینه که شرط صحت سجوده. و اینجا دیگه ما یک اشکالی داریم بر همه، میگیم آقا اگر شارع بگه سجده واحده رو تدارک کن، هنوزم من داخل در رکوع نشدم، این موجه بطلان نمازه؟ نه. وقتی موجه بطلان نماز نیست، حدیث ماتعات جای جاری میشه که اگر جاری نمیشد حکم به بطلان نماز میشد. خب سجده واحده اگر هست مواضع سبعه رو رو زمین قرار ندادید، هنوز محلش باقی، اون رو تدارک کنید. اگر دو سجده هم هست، بالاتر گفتیم، اگر دو سجده هم هست سجده ثانیه رو تدارک کنید، سجده اولا بنابر نظر صحیح که حدیث لاطعات اخلال به شرائط شرعی سجود رو میگیرد، اون مشمول حدیث لاطعات بشود. در جایی که هر دو سجده رو من این مشکل رو درش داشتم، ما قبول داریم سجده اولا مشمول حدیث لاطعات، اما سجده ثانیه که قابل تدارک است اون چرا مشمول حدیث لاطعات باشد؟ حرف اینه. این رو روش تعمل کنیم ببینیم میشه با مشهور موافقت کرد، نه از راهی که آی خویی رفته که گفته وضع مواضع سبع واجب مستقل است، اون خلاف ظاهره. از راه خودش که با این که شرط شرعی سجود است، اما چطور امکان تدارک سجده واحد هم است، اما مشهور میگن تدارکان لازم نیست. اشکال دوم، اشکال به تعریف رکن که گفتن هم آقای سیستانی داشتن هم قبل از ایشان آقای خویی داشتن، که چرا صاحب عرفه میگه رکن اونیست که زیاده و نقیصش مبطل نماز. این درست نیست. چرا؟ برای که ما یک حدیث لاتعاد عامی که داریم، لاتعاد و صلات و الا من خمس، الوقت و القبلت و التغور و الرکوع و السجود، باید ببینیم این حدیث لاتعاد زیاده رو میبخشد در مثل زیاده تکبیرت الاحرام، زیاده رکوع، زیاده سجود یا نمیبر. اگر مشمول عقد مستثنا من حدیث لاتعال بود، خب عفو کرد از این زیاده سهویه. آی سیستانی فرمودن به نظر ما حدیث لاتعال هم زیاده سهویه تکبیرت الاحرام رو میگیره، هم زیاده سهویه سجدتین رو میگیره، هم زیاده سهویه رکوع رو میگیره، مشمول عقد مستثنا منه. چرا؟ برای اینکه ذیل حدیث لاتعال بود که از سنت لا تنقض الفریضه، این کبراییست که حدیث لاتعال صغرایی از این کبراست. هر کجا اخلال به سنت بود نماز باطل نمیشه، اگر عن عذرن اخلال کردیم. هر کجا اخلال به فریضه بود نماز باطل میشه ولو سهوا اخلال بکنه. اونی که فریضه است، یعنی خدا آن را بیان کرده است، این است که باید رکوع به جا بیارید. اما این که زیادی رکوع ممنوع است، این که در قرآن بیان نشده، فرض الله نیست، این در روایات بیان شده. منتها چون برخی از روایات هست ممکنه ازش استفاده بکنن بعضیا که زیاده سهویه رکوع مبتله، ایشون احتیاط واجب میکنه. اما در تکبیرت الاحرام نه، زیاده سهویه تکبیرت الاحرام چرا مبتل باشه؟ نقیصش مبتله چون دلیل خاص داریم. زیاده سهویه چرا مبتل باشه؟ که آقای خویی این مطلب رو راجع به تکبیرت الاحرام قبول کرده، میگه درسته نسیان سهوی تکبیرت الاحرام مبتله، اما زیاده سهوی تکبیرت الاحرام چرا مبتل باشه؟ لا تعاد الصلاة الا من خمس. آقای سیستانی در طواف هم میگه اگر کسی به جای هفت شد طواف هشت شد به جا بیاره از روی جهل قصوری، همین از سنت لا تنقض الفریضه رو پیاده میکنه. قرآن میگه که تواف کنید، تواف هم هفت شد داره، نگفته بیشتر تواف نکنید، که نگفته هشت شد به جا نیارید، که روایات گفته زیادی نکنید اشواط تواف، میشه سنت. آقا تواف اسبوعاً فریضه است. حالا وارد اون بحث که ما نمیخواییم بشیم از مسلمات، میخواییم در مسلمات تشریح کنیم، بس در اینه که زیاده بر این هفت شد دیگه در قرآن ازش نهی نشده، در روایت نشده، میشه اخلال به سنت. اونه که از مسلمات در روایاته، چیزی که مسلمه که بنابراین اشکال بکنیم، بس در بطلان طواف است به زیاده اشواط طواف یا هن عذرن یا زیاده رکوع یا سجود مبطل نماز باشه. ایشون میگه چون یه روایاتی داره که امدار ممکنه معناش این باشه که زیاده رکوع ولو سهوا مبطل، ما احتیاط واجب میکنیم، اما در طواف نه، زیاده اشواط طواف هن عذرن میگه موجب بطلان طواف نیست، از سنت لا تنقض الفریضه. زیاده رکعت خامسه که مسلم مبتله در نماز چهار رکعتی مثلا، زیاده سهویه رکوعشون میگه علی لهوت مبتله، فتوا نمیده. اما راجع به این که صاحب عرضه فرمود که در نیت زیاده سهویه فرض نمیشه، چون نیت یعنی قصد قربت، زیاده معنا نداره در اون، فرمودن درسته، اینم هم آی خویی دارن هم آی سیستانی دارن، اما اختصاص به نیت نداره که. زیاده سهویه قیام هم فرض نمیشه، قیام رکنی. چرا؟ برای اینکه قیام رکنی یا قیام در حال تکبیرت الاحرامه که معنی نداره زیاده قیام در حال تکبیرت الاحرام مگر به زیاده خود تکبیرت الاحرام. دو بار تکبیرت الاحرام بده بشه دو تا قیام، و الا یک تکبیرت الاحرام دیگه معنی نه قیام زائد در آن. اگر دو بار تکبیرت الاحرام بگه داخل میشه در آن بحث زیاده سهوی تکبیرت الاحرام که گفتم مبطل نیست. یکی هم قیام قبل رکوع، قیام قبل رکوع رکنه، اونم قابل زیاده نیست مگر با زیاده رکوع. دو بار رکوع کنی میشه دو تا قیام قبل رکوع، اونم موجب زیاده رکوعه. که مطلب درستی هست این مطالب. یک نکته آقای سیستانی دارم اینم عرض کنم. آقای سیستانی فرمودن که رکن اعم از فریضه است. ممکنه یه چیزی رکن باشه فریضه نباشه، یعنی فرض الله نیست، در قرآن بیان نشده و این رکن نمازه. مثل چی؟ مثل تکبیرت الاحرام. ایشون میگه تکبیرت الاحرام یا به نظرمون سنته، در خصال هم حدیث ناتعاد که نقل شده در زیلش داره القراءت و سنه، التشهد و سنه و تکبیر و سنه. تکبیرت الاحرام سنته، ولی دلیل خاص دارید با این که تکبیرت الاحرام سنته، این ترک سهویش هم مبطل نمازه، و لذا ما مناسب میدونیم همین تعبیر رو بکنیم، بگیم اخلال به ارکان ولو سهوان مبطل نماز است و رکن اعم از فریضت الله است. موالات بین مثلا اجزاء نماز اگر موجب این بشه که سق نکنه عنوان صلات، خب عنوان صلات فریضه است دیگه، عقیم السلام، اون یک مانع مستقلی نیست، بازگشتش به انتفاع سق و عرفی صلات. اما ترتیب بین رکوع و سجود اگر اونو میخواید بگید، خب او خودش یه بحث مفصلی داره، حالا دیگه فرصت نیست انشاءالله. این که صاحب عروه ترتیب را از ارکان ذکر نکرده، ولی برخی مثل مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن ترتیبم چه بسا از ارکانه، مثل ترتیب بین رکوع و سجود. حالا اگر کسی قبل از رکوع سجده بکنه، این رکوع رو آورده سجود رو هم آورده، فقط اخلال کرده به ترتیب بین رکوع و سجود، های نمازش باطله ولو سهوان. که سیستانی هم در حاشیه اشاره به این مطلب میکنن که اخلال به ترتیب چه بسا ولو سهوی باشد مبطل نماز هست. که انه صاحب عروه چرا گفت ارکان پنج چیزه، بقیه غیر ارکانن و اخلال سهویه به اونها مبطل نماز نیست، یکی از اونهایی که غیر ارکانن به نظر صاحبه ترتیبه، و لذا اشکال میشه به صاحبه که آقا ترتیب بین رکوع و سجود که شما میگید ترتیب از غیر ارکانه، اخلال سهویش هم مبطل نماز. این مطلب است که اشکالیست که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. حالا عرض من اینجا رسید که آقای سیستانی فرمودن ما تعبیر میکنیم رکن اخلال به آن و ترک سهوی مبطل نماز است، ولی بدانید رکن ممکنه اعم باشه از فریضه، چیزی از فریضه نیست، سنت مثل تکبیرت الاحرام، در این حال اخلال سهوی به آن مبطل نمازه. به چه دلیل تکبیرت الاحرام فریضه نیست؟ ایشون میگه چون زیر حدیث لا تعال گفتن از تکبیر و سنه تأمل بفرمایید ببینیم این فرمایش آقای سیستانی درسته یا نه، انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.